بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره آیه شریفه نفر بود. من واقعش کتاب یادم رفت بیارم، کتابو آماده گذاشته بودم که بیارم، یه چند تا حدیث میخواستم بخونم درباره این آیه. تو تفسیر البرهان جلد سوم ذیل همین آیه نفر، تقریبا شاید 12 تو روایت نقل کرده. غالبا توی این روایات درباره نفر برای تحصیل علم در مسئله امامت به این آیه استناد شده. یعنی تو این روایات، حالا میگم متاسفانه کتاب یادم نمیاد، توی این روایات این اولا تکرار شده که خود تکرار این روایات نکته مهمی داشت. ائمه علیهم السلام فرمودن که وقتی یک امامی از دنیا میرود، بر مردم مدینه واجبه که فوراً بفهمند امام بعدی کیست، و اما در غیر شهر مدینه بر همه واجب نیست که بروند ببینند امام بعدی کیه و امام قبلی به چه کسی وصیت کرده، ولی از هر شهر و روستایی چند نفر بروند تحصیل علم بکنن به این که امام بعدی کیست. تو این روایات مکرر سوال شده که اگر کسی در بین راه مرد، اگر فرمودند که کسی که در بین راه مرد مستاق و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقط بقا اجره علالله، مستاق این آیه خواهند بود. هر کسی که برود تحصیل علم بکنه و ببینه امام قبلی به چه کسی وصیت کرده و ودایع امامت و نبوت پیش چه کسی است، اون را بفهمه که امام است، بعد بیاد به مردم شهر و روستای خودش اطلاع بده. این روایات تقریبا همشون این مضمون مشترک را دارند. آخرین حدیثی که تو تفسیر البرهان، تفسیری که از علی ابن ابراهیم قومی نقل کرده که علی ابن ابراهیم گفته این لعلهم یحذرون، در آیه نبع، در آیه نفر به معنای یقین، لعلهم یحذرون یعنی لعلهم یتیقنون، یقین پیدا بکنند. بنابراین طبق این روایات این آیه مربوط به اصول دین میشه و در اصول دین یقین لازمه و خبر واحد هم حجت نیست. بنابراین شاید این روایات میخواد بگوید که یه عده باید برن تحصیل علم بکنند نزن، چون مسئله اصول دینه. و خبر واحد هم برای مردم حجت نیست. لعلهم یحذرونم یعنی شاید علم پیدا کنند، یقین پیدا کنند. پس قول خبر واحد به موقع و خبر واحد نه یقین آوره و نه حجت هیچ کدام. این آیه میخواد بگوید که این افرادی که یقین پیدا کردن بیایند برای مردم بگوین تا مردم به یقین برسن. یقین رسیدن متوقف بر خبر متواتره. بنابراین با توجه به روایات ذیل آیه شریفه می شود بگوید که این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره، مخصوصا با تفسیری که علی ابن ابراهیم کرده. این تا اینجا راجع به این روایات، حال روایاتش یه نگاهی بفرمایید، مطالب خیلی خوبی داره. تا اینجا نتیجه شد که آیه نفر دلیل بر حجیت خبر واحد نمی شود. آیه بعدی که شیخ انصاری مطرح فرموده، آیه کتمان، آیه ظاهر از 159 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. آنان که کتمان میکنند آیات و بیناتی را که خدای متعال نازل کرده، اونهایی که آیات خدا را کتمان میکنند خداوند و ملائکه اونها را لعنت میکنند. شهید ثانی در کتاب مسالک در بحث حجیت قول زن و شهادت یک نفر، اونجا شهید ثانی اینجوری فرموده اگر که یک زنی میخواد ازدواج بکنه، اگر که مافل ارحام را بگوید، یعنی مثلا بگوید حامله هست یا نیست، یا زنی را که میخوان طلاقش بدهند بگوید حامله هست یا نیست، قرآن فرموده که اون چه که ما فی الارحام زن باید بگوید. شهید ثانی فرموده این قول این زن یا حجت هست یا حجت نیست، قبول می شود یا نمی شود. اگر که زن خبر بده که حامله هست و قولش پذیرفته نشود، این حرام بودن کتمان لغوه، بیفایده است، یعنی گفتنش با نگفتنش فرقی نکرده. و چون کتمان حرامه و واجب است اعلام بکنه، باید قول زن حجت باشه تا لغویت لازم نیاید. یعنی شهید ثانی خواسته از راه عدم لغویت و این که کتمان حرام است، از حرمت کتمان حجیت قول زنی که شاهد عادل واحده نتیجه بگیره. این فرمایش شهید ثانی. البته حالا این استدلال اشکال داره دا. از این کلام که اولا استفاده نمیشه که قول شاهد عادل، چه زن چه عادل باشه چه فاسق باشه فرقی نمیکنه، در هر دو صورت برش واجب است که مافل ارحام را بگوید. پس از اینکه عدالت استفاده نمیشه، ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن الا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، مطلق هر زنی را میگیره چه عادل چه فاسق. ثانیانم این استدلال این اشکال داره که اصلا اون زمان هیچ راهی نبود برای تشخیص ما فی الارحام الا قول همون زن. اینجا جاییه که اولا تعدد امکان نداره، در شهادت بینه یا تعدد لازمه شرطه، اما ما فی الارحامو که غیر از همون زن کسی خبری نداره. یعنی اینجا از باب عدم امکان تعدده، نه از باب اینکه تعدد لازم نیست، از باب اینکه امکان ندارد. و حجیت قول زنم از این استفاده نمیشه دا، وقتی که واجب است زن کتمان نکند و بگوید حامل است یا نه، نه اینکه قول زن حجته، از باب احتیاطه. یعنی این زن الان وقتی میگوید حامله هست معلومه قولش حجت باشه، ولی باید احتیاط کنیم نسبت به طلاقش. یا اگر میخواییم ازدواج بکنیم وقتی این گفت حامله هست باید احتیاط کنیم، باب نکاح و فروج و اینام جای احتیاطه. به هر حال این استدلال شهید ثانی درست نیست، اما این استدلال خلاصه همین مطلب رو میخواد بگوید که تو ذهن شهید ثانی این بوده که از لغو بودن حرمت کتمان لولا القبول میفهمیم که خبر واحد حجت. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه تو رسائل همینجوری استدلال کرده. شیخ انصاری هم اومده فرموده که این آیه میفرماید که کتمان کردن آیات و بینات حرام است. اگر کتمان حرام است اظهارش واجبه، و اگر اظهار واجبه قبول هم واجبه، زیرا اگر اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشد این وجوب اظهار لغوه. این فرمایش شیخ. بعد شیخ انصاری فرموده که اگر بگوییم تلازم هست بین وجوب اظهار، این وجوب اظهار تلازم دارد با قبول، در این صورت اشکالهایی که در بحث آیه نفر گفته شد اینجا وارد نیست. تو آیه نفر میشد یه اشکال بکنیم، مثلا بگوییم آیه در مقام اهماله، آیه در مقام اجماله، آیه میگوید نفر واجبه، انذار واجبه، ولی حذر واجب نیست. اونجا میشد اینا رو بگوییم، ولی اینجا دیگه نمیشه یه حرف رو زد. اینجا نمیشه بگوییم کتمان حرامه، اظهار واجبه، ولی قبول واجب نیست. اینو تو رسائل فرموده. توی کفایه اومده اشکال کرده به شیخ، فرموده که چه فرقی میکند اگر مسئله تلازم را میخواید مطرح بکنید، آیه کتمان با آیه نفر مثل همه. اگر اونجا تلازم هست بین اظهار و انذار با قبول، اینجا هم تلازم هست. اینجا هم میگیم اگر اظهار واجبه قبولش واجبه. اگر اونجا تو اون آیه تلازم نبود اینجا هم نیست، یا هر دو جا هست یا هیچ کجا. چطور شیخ انصاری توی آیه نفر تلازم را نمیپذیره اما اینجا میپذیره؟ این اشکال کفایه. ولیکن شاید بگوییم که اشکال کفایه به رسائل وارد نیست، همو حرف شیخ درسته، به خاطر اینکه ما دو تا مسئله داریم در باب تلازم. یک بحث تلازم بین ذل مقدمه و مقدمه، یا بگویی تلازم بین غایت و ذل غایه، این یه مسئله است. مسئله دیگر تلازم بین حرمت کتمان و قبول اظهار، این دو تا مسئله است. شیخ انصاری یه تلازم را قبول داره، یکی را قبول نداره. شیخ که میگوید تلازم هست، مرادش اینه که همیشه بین ذل غایه و غایت تلازم هست و این یه مطلب درستیه. هرگاه یه چیزی غایت بود و یه چیزی هم ذل غایه بود، اینا با هم تلازم دارند. این تلازم و شیخ انصاری قبول داره، اما تو ما نحن فیه بخواد بگه این تلازم وجود نداره. در ما نحن فیه قبول غایت اظهار نیست، این شیخ میخواد بگه. دار شیخ میخواد بگوید که من قبول دارم که هر جای غایتی هست و یه ذل غایه، اینا با هم متلازم اینند، اما میخواد بگه تو ما نحن فیه مصداق نداره. تو ما نحن فیه اینجوریه که آیه میفرموید که کتمان حرام است، اظهار واجب است، اما اظهار که واجبه به معنی نیست که قبول بکنید. آدم باید آیات خدای متعال را اظهار بکند، چه مردم قبول بکنند چه نکنند. ما فقط باید اظهار کنیم و کتمان نکنیم، که اگر یه وقت کسی خواست بره تحقیق بکنه چیزی گم نشده باشه. همین مثلا فرض کنید همین الان این روایاتی که به دست ما رسیده، کسی بخواد این روایاتو نابود کنه از بین ببره، این حرامه و اظهارش هم واجبه، اما معنیش نیست که مردم باید قبول بکنند. ما فقط باید همین این روایاتو تو کتاب بنویسیم، از بینش هم نبریم، در همین حد. اما این که مردم قبول بکنه یا نکنه، هر کسی خودش بره تحقیق کنه ببینه درسته بپذیره یا نه. یعنی این دوتا مطلب تلازم ندارد، که اگر کتمان حرام است پس باید قبول بکنند، نه، باید هر چیزی در جای خودش نوشته بشه، ثبت و ضبط بشود، که مردم اگر خواستن تحقیق بکنند و بعد به نتیجه برسن که اینجور آیه و بیانیه بوده یا نبوده. بله میتونه، بله بله، ابلاغ بکنن یا نکنن. بله خیلی ممنون، مرحبا به ناصرنا. و اما اشکال اصلی به این آیه شریف اینه که این آیه اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما درباره حجیت خبر واحد در فقه، این موضوع بحث ماست، در حالی که این آیه شریفه مربوط به مسئله نبوت و مربوط به یهودی هاست. اصلا موضوع بحث آیه اینه که یهودی ها آیات و بیانات خدا را در مسئله نبوت و پیغمبر اکرم نباید کتمان بکنند. اصلا این یهودی ها علت این که اومده بودن توی مدینه و مکه یا توی یمن، این علتش این بود که اینا از قدیم تو کتاب های خودشو خونده بودن که مهمترین پیغمبر خدا پیغمبر آخر الزمانه و ایشون هم توی منطقه حجاز ظهور میکنه. اصلا اومده بودن توی این منطقه که هر وقت که این پیغمبر آمد بهش ایمان بیاورند. بعضیشون هم البته اومده بودن که هر وقت این پیغمبر اومد پیغمبر را بکشند. توی کتاب های ادیان دیگه هم اینجور چیزی اومده بوده، مثلا تو کتاب هندوها، مثلا تو کتاب اوپانیشاد یا مهابهارت، مثلا تو اینجور کتاب اومده بوده که حتی تاریخش هم مشخص کرده که در چه زمانی یه پیغمبری با این نام و در یه منطقه‌ای که شبه جزیره است ظهور خواهد کرد. این آیه داره می‌فرماید که این جور آیات و بیانات، این جور نشانه های نبوت را کتمان نکنید. خب اگر که بحث آیه راجع به نشانه های نبوت، نشانه های نبوت رو اظهارم بکنید، برای کسی حجت نیست و لازم نیست قبول بکنه مگر اینکه یقین آور باشه، چون بحث نبوت دیگه. بنابراین آیه دلالتی نداره بر این که خبر واحد به ما و خبر واحد حجته. در واقع این آیه اینو میخواد بگوید، قرائن و نشانه ها رو بگذارید اظهار بشوند تا این قرائن مجموع من حیث المجموع برای مردم یقین آور باشه. بنابراین این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. سلام علیکم.